و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد بر رعایت کلیه موازین قانونی در مورد رکسانا صابری و حسین درخشان تاکید کرد. مشاور اقتصادی کاخ سفید میگوید با وجود علائم بهبود در بحران اقتصادی، هنوز تا بهبود کامل راهی دراز در پیش است. و فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان به خاطر تلفات غیر نظامیان در این کشور عذرخواهی کرد. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. یک شنبه 30 فروردین ماه 1388 خورشیدی، 19 آوریل 2009 میلادی است. امیر زمانیفر هستم. عصرتون بخیر. امیدوارم روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارام در یک ساعت پیش رو با شما هستم، در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از اون چه که در جهان میگذره آگاه میشیم، امروز با همکارم محمد زرقامی که کنار من در استودیو حاضر هستش. محمد، عصر بخیر.
عصر تو هم بخیر و عصر شنوندگان عزیز در هر کجای ایران و جهان که صدامون رو میشنوند بخیر باشه. خبرها رو شروع میکنیم با خبری درباره وضعیت رکسانا صابری. رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به سعید مرتضوی، دادستان تهران، خواستار شد که رکسانا صابری و حسین درخشان بتوانند از کلیه آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهام‌هایی که بر آنان وارد شده است برخوردار باشند. رکسانا صابری، روزنامه‌نگار آزاد ایرانی آمریکایی، به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده است و حسین درخشان، وبلاگ نویس، مدتی بعد از بازگشت به ایران در ماه نوامبر گذشته به اتهام توهین به مقدسات اسلام بازداشت شد و از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در نامه رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به سعید مرتضوی از جمله آمده است نظر به تاکید ریاست جمهور ترتیبی اتخاذ شود تا مراحل رسیدگی به اتهام‌های افراد مذکور با دقت کامل و رعایت قسط و عدل و جمیع موازین قانونی صورت گیرد و کوچکترین حقی از آنان ضایع نشود. اما یک مقام اقتصادی آمریکا میگوید علائم بهبود در بحران اقتصادی دیده می شود، اما تا بهبود کامل راهی دراز در پیش است. لارنس سامرز، مدیر شورای اقتصاد ملی در کاخ سفید، امروز یک شنبه در گفتگو با تلویزیون NBC گفت شاخص‌های اخیر اقتصادی آمریکا نسبت به گذشته بهتر شده است، اما بهبود کامل نیازمند زمان و تولید اشتغال است و تا آن موقع هنوز راهی دراز در پیش است. این مشاور اقتصادی کاخ سفید هشدار داد که هنوز خطر ریسک ها و دگرگونی های اقتصادی و مسائل اقتصاد جهانی باقی است و باید برای مقابله با آنها آماده بود. ژنرال دیوید مک‌کیرنان، فرمانده نیروهای ائتلاف و نیروهای آمریکایی در افغانستان، امروز با عذرخواهی از کشته شدن غیر نظامیان بر اثر عملیات نیروهای ائتلاف گفت تمام پول جهان هم برای جبران از دست رفتن یک غیر نظامی و عزیز خانواده کافی نیست. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، ظرف 3 روز گذشته 2 بار ژنرال مک‌کیرنان را برای ادای توضیح درباره این گونه تلفات احضار کرده بود.
محمد زرقامی، ممنونم. مشروح آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا مطالب متنوعی خواهید شنید. از این جمله: نگاهی دیگر خواهیم داشت به اتهامات روزنامه نگار ایرانی آمریکایی، با نگاهی به اظهارات پدر وی.
اینا در زندان بدون که وکیل کسی دیگه با هم باش پایین باشه، یه تاکتیکی به کار بردن و ازش یه کلماتی.
سری به کنفرانس مبارزه با تبعیض نژادی میزنیم در ژنو و اعتراض‌های پیرامون این کنفرانس.
تبعیض حقوقی مبتنی بر مذهب، بر جنس و بر دیگر وجوه.
نگاهی به پدیده کودک آزاری در ایران خواهیم داشت.
علتش مثلا اعتیاد پدر مادر هستش که باعث میشه که اینها مشکلات خودشون رو بر سر کودک.
و از جشنواره فیلم ترایبکا در نیویورک برایتان گزارشی خواهیم داشت. همراه ما بمانید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، از سعید مرتضوی، دادستان، خواسته است تا 2 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس زندانی، رکسانا صابری و حسین درخشان، را از کلیه آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهامات وارد شده به خود بهره‌مند کند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که رکسانا صابری روز شنبه گذشته پس از تحمل بیش از 2 ماه حبس در زندان اوین به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شد. این خبرنگار ایرانی آمریکایی در 6 سال گذشته به عنوان خبرنگار آزاد در ایران فعالیت می‌کرده و با بی بی سی، رادیوی آمریکایی ان پی آر و بعضی دیگر از نشریات بین‌المللی همکاری داشته. بر پایه گزارش‌ها، اقدام دستگاه قضایی تهران در شرایط کنونی پیامدهای جدی در هر گونه روابط احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد داشت. بیشتر بشنویم در همین زمینه از مهرزاد پترام.
I'm Roxana Saberi in Washington.
رکسانا صابری خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شد. اتهامی که هنوز تهران هیچ مدرکی در اثبات آن ارائه نکرده و به گفته رضا صابری پدر این خبرنگار آزاد بی پای است.
اینا در زندان بدون اینکه وکیل کسی دیگه با هم باش پایین باشه یه تاکتیکی به کار بردن و ازش یه کلماتی یه اظهاراتی ازش گرفتن.
بر پایه آخرین گزارش ها عبدالرضا شیخ الاسلامی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به سعید مرتضوی دادستان تهران خواستار رعایت دقت و عدالت در رسیدگی به اتهامات رکسانا صابری و همچنین حسین درخشان وبلاگ نویس ایرانی در بند شده است. رضا تاجیک روزنامه‌نگار در تهران معتقد است این اقدام دولت احمدی نژاد دارای انگیزه‌های تبلیغاتی است.
آقای احمدی نژاد این اقدام میتونه وجهه مثبتی رو هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی ایشون فکر میکنن شاید براشون میتونه به همراه داشته باشه و در این خصوص دست به این اقدام دادن. اگر ایشون بحث عدالت هست و بحث توجه بیشتر هست باید در هنگام بازداشت خانم صابری در ابتدا به ماموران امنیتی خودشون میداشتن.
تهران در حالی رکسانا صابری را جاسوس دانسته که واشنگتن از زمان روی کار آمدن باراک اوباما روی کرده جدیدی را در قبال ایران در پیش گرفته است. روی کردی که حاکی از تلاش برای فائق آمدن به بحران‌های 3 دهه گذشته بین دو طرف است. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد با دفاع از حکم صادره در مورد رکسانا صابری گفته است آمریکا دست دوستی دراز می‌کند اما همزمان چنین جاسوس‌هایی را به ایران می‌فرستد. در نظر شماری تهران هنوز به رویکرد تازه واشنگتن نسبت به ایران اعتماد ندارد و هنوز تصمیم نگرفته که چگونه به این اقدام واکنش نشان دهد. اما چرا دولت ایران اقدام به دستگیری رکسانا صابری کرده است؟ آیا این پرونده دستمایه مانوری سیاسی از سوی تهران است یا تنها ادامه رویه قضایی چند سال گذشته در ایران به شمار می رود؟ عبدالفتاح سلطانی وکیل پرونده های متهمان سیاسی که خود چند سال پیش متهم به جاسوسی شد و پیش از بسته شدن پرونده 7 ماه را در زندان های تهران گذراند معتقد است این اقدام تهران ناشی از توهم توطئه مقام های جمهوری اسلامی است.
یک توهمی بعضی از مسئولین دارند و اون اینه که فکر میکنن که در دنیای غرب عده‌ای میشستن و مدام در حال توطئه چینی برای نظام جمهوری اسلامی هست و چون این تفکر رو دارن و سعی میکنن براش دلائلی بتراشن. هر کدام از روشنفکران، هر کدام از فعالین حقوق بشر، هر کدام از فعالین سیاسی بگیرن سعی میکنن یک سناریوی درست کنن که بگن بله اینها تحریک شده غرب هستن، اینها توسط دنیای غرب مخصوصا آمریکا مثلا میخواستن توطئه بکنن، نمیدونم براندازی نم را بندازن یا بخوان جاسوسی کنن از این قبیله.
آنگونه که صادق زیبا کلام تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران معتقد است حدس و گمانهای زیادی بر سر بازداشت رکسانا صابری وجود دارد.
شاید برخی ها مثلا در تهران میخوان بگن به آمریکا که ما مثلا تسلیم نمیشیم. شاید کسانی در تهران نخوان واقعا فضا بین تهران و واشنگتن یه مقداری مساعد بشه. اینم احتمال هستش که میتونه باشه که به قول فرنگی ها تیت فور تات باشه، یعنی مقابله به مصر مثلا که ایشون رو هم خب اگر اون 3 نفر که در اربیل بازداشت شدن اگه اونا تکلیفشون روشن بشه یا آمریکا اقدامی بکنه برای روشن کردن تکلیف اینا، متقابلا ما خانم رکسانا صابری و مثلا دیگران رو هم در مقابل حرکتی که آمریکا یا نشون بدن ما هم حاضر هستیم که این افراد رو آزاد بکنیم، مورد عفو قرار بدیم.
اما تنها رکسانا صابری نیست، عشا مومنی دیگر ایرانی آمریکایی است که متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده است. خانم مؤمنی که شهروند آمریکا است، روز 24 مهر ماه گذشته در یکی از بزرگراه‌های تهران دستگیر و راهی بند 209 زندان اوین شد. پیش از او نیز چند بار کارشناسان و روزنامه‌نگاران دیگر دو ملیتی در ایران بازداشت و سپس آزاد شده بودند. ایران و آمریکا حرفای زیادی برای گفتن دارند. افغانستان و امنیت آن، عراق و مسائل پیرامون آن. تهران و واشنگتن مشکلات زیادی هم با هم دارند. برنامه هسته‌ای ایران و حمایت ایران از حماس و حزب الله. اما هر چه که هست، در حال حاضر پرونده رخسانه صابری روابط تهران و واشنگتن را تا حدی تحت شعاع قرار داده است. جوی که تغییر آن احتمالاً موکول به دادگاه تجدید نظر رخسانه صابری و تغییر یا تثبیت حکم خواهد شد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از سعید مرتضوی دادستان ایران خواسته تا دو روزنامه نگار و وبلاگ نویس زندانی رخسانه صابری و حسین درخشان از همه ی آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهامات وارد شده به خودشون بهره مند بشن. گزارشی بود از مهرزاد پترام. اما شماری از شنونده‌های رادیو فردا هم در مورد حکم صادر شده برای رخسانه صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی اظهار نظر کردند که به چند تا از اونها گوش میدیم.
در مورد خانم رخسانه صابری، من حقیقتش حدود هفته پیش بود که در رادیوی شما این مطلب رو شنیدم و واقعا متاثر شدم. به عنوان یک ایرانی واقعا احساس همدردی میکنم با خانواده ایشون و میخواستم از اینجا یه پیام پدرشون بدم و بگم که ایشون رو تنها نگذارن. واقعا متاسفم به خاطر این دولتی که ما داریم و به خاطر این کاری که داره میکنه و واقعا مطمئنم نمیدونه داره چیکار میکنه.
میخواستم بگم مورد رخسانه صابری که جمهوری اسلامی حکومت عدالت است و نظر من در مورد خانم صابری این است که بی دلیل جمهوری اسلامی با کسی برخورد نمی کنه.
میخواستم بگم این محکومیت خانم صابری نه نشانه قدرت بلکه ضعف و ترس یک حکومت را نمایان میکند. فقط علم و دانش و اقتصاد پیشرفته و رفاه مردم نشان قدرت است و لازمه آن دموکراسی است.
از اینکه برای خانم رخسانه صابری 8 سال زندان تعیین کردن، خیلی به ایشون محبت کردن. ایشون حقش اعدام بوده. خیلی واقعا عدالت رو برقرار کرده جمهوری اسلامی.
در مورد خانم صابری نظرم اینه که یه کسایی هستن تو ایران که نمیخوان رابطه ایران و آمریکا حسنه بشه چون به نفعشون نیست و خانم صابری هم بهترین بهونه بود که بتونن به این رابطه حسنه خدشه وارد بکنن. متشکرم. امیر هستم از کرج.
خب نظر چند شنونده بود در مورد حکم 8 سال زندان برای رخسانه صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی هستش. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا دوشنبه در کنفرانس نژادپرستی سازمان ملل در ژنو شرکت میکنه، کنفرانسی که با حاشیه‌های سیاسی مختلفی هم همراه بوده. در دور پیشین کنفرانس نژادپرستی که در سال 2001 میلادی در آفریقای جنوبی برگزار شده بود، هنگامی که کشورهای عربی صهیونیسم رو نژادپرستی خواندند، دو کشور آمریکا و اسرائیل به نشانی اعتراض این نشست رو ترک کردند. ساعتی پیش در گفتگویی که با احمد رفعت خبرنگار آزاد در محل برگزاری این کنفرانس یعنی در ژنو داشتم، ازش خواستم که توضیحات بیشتری در مورد این کنفرانس برای شنوندگان رادیو فردا ارائه بده.
کنفرانس سازمان ملل متحد فردا شروع میشه. امروز یک کنفرانس کناریه که برگزار میشه تحت عنوان اجلاس برای حقوق بشر و دموکراسی، مراسم بزرگداشت 60مین سالگرد تصویب منشور حقوق بشر. این کنفرانسی که در این معارضین از کشورهای مختلف و بازماندگان کشتارهای جمعی رواندا و دارفور و کشورهای دیگه صحبت میکنند و مهمان رسمی جلسه کسی که سخنرانی آغازی رو کرد خانم نازنین افشین جمعه و بعد از ظهرم در یکی از پنل ها آقای باطبی صحبت میکنه.
آقای
رفعتی از کشور دیگه هم خب آدم های مختلف هستند.
همین رو میخواستم بپرسم که چه کسانی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد؟
مثلا پرزیدنت SOS راسیسم فرانسه صحبت کرد، این سازمانی که بزرگترین سازمان اروپایی مبارزه علیه تبعیض نژادیه، آقای آروین کاتلر صحبت کرد که وزیر دادگستری سابق کانادا است. تو بازمانده رواندا و دارفور صحبت کردن. الان من اومدم بیرون داشت یکی از معروفترین معارضین کوبایی صحبت میکرد، بعد سعدالدین ابراهیم مصری صحبت میکنه، بعد سواونگ برمه‌ای و همینطور از کشورهای مختلف که مشکل با دموکراسی دارن آدمای دعوت شدن صحبت میکنن تا امشب. اینجا توی مطبوعات سوئیس دیروز، من دیشب که رسیدم نگاه کردم، یه بحثی بود سر این که رئیس جمهور سوئیس قرار یک دیدار بکنه، دیدار کوتاه با آقای احمدی‌نژاد و دستشو به فشاره و سر این مسئله بعضی موافقن بعضی مخالفن، سر این که رئیس جمهور با آقای احمدی‌نژاد ملاقات هستن داشته باشه، حتی ملاقات کوتاه، یعنی ملاقات نشسته نیست، قرار همدیگر رو ببینن و هم سلام علیک کنن. اون مسئله باعث شده که به بحثی دامن بزنه در افکار عمومی سوئیس.
احمد رفعت بود، خبرنگار آزاد، که در ژنو و محل برگزاری کنفرانس ضد نژادپرستی سازمان ملل حضور داره. و ما گروه‌های مدافع حقوق بشر روز یکشنبه در بیانیه‌ای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران خواستند تا به اون چه که تبعیض‌های موجود در ایران نامیدند پایان بده. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، جامعه بین‌المللی بهائی و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در نامه‌ای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستند تا مقابل تبعیض‌های مذهبی و تبعیض بر اقلیت‌های قومی و زنان بایسته و به نفرت آفرینی پایان بده. در گفتگویی که با عبدالکریم لاهیجی از کوشندگان دفاع از حقوق بشر در پاریس داشتم، درباره همین بیانیه پرسیدم. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
ما تفسیری که از کنوانسیون ضد تبعیض نژادی گرفتیم این بود که تبعیض حقوقی مبتنی بر مذهب، بر جنس و بر دیگر وجوه امتیاز هم در حکم تبعیض نژادی است و از جمله عدم مدارای مذهبی. از این رو ما در اطلاعیه‌ای که جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه دفاع از حقوق بشر و جامعه بهائیان که یکی از گروه‌های مذهبی هست که متأسفانه در ایران زیر ستم مداوم قربانی تبعیض حقوقی دادیم، این مسائل رو یادآور شدیم، چه در ارتباط با بهائی‌ها، چه در ارتباط با دیگر اقلیت‌های مذهبی، نه فقط غیر مسلمان مثل یهودی ها یا مسیحی ها به خصوص، بلکه اقلیت های مذهبی مسلمان که یک تفسیر و بیان دیگه‌ای دارن در ارتباط با مذهب اسلام، چه سنی ها، چه دراویش گنابادی و گروه های معنوی. تمام اینها رو ما یادآوری کردیم. زنها و جوانها که اونها هم در ارتباط به حال به مطالبات حقوق سیاسیشون متاسفانه زیر ستم هستند در جمهوری اسلامی و با توجه به اینکه ایران پیش از اینکه جمهوری اسلامی به وجود بیاد امضا کننده و متعهد اجرای این کنوانسیونه، بنابراین ما از دولت ایران که خب نمایندهش در کنفرانس ژنو محمود احمدی نژاد هست خواستیم که این تعهدات و الزامات بین‌المللی رو اجرا بکنه و دست از اعمال و ادامه سیاست تبعیض نژادیش و تبعیض مذهبیش و تبعیض جنسیش در ایران برداره.
صدای عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدیم از کوشندگان دفاع از حقوق بشر در پاریس درباره بیانیه‌ای که گروه‌های مدافع حقوق بشر روز یکشنبه صادر کردند و در اون از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستند تا به اون چه که اونها تبعیض‌های موجود در ایران نامیدند پایان بده. اما شما چطور؟ شما هم شاهد برخوردهای تبعیض‌آمیز به خاطر دین یا عقیده متفاوتی که داشتید در ایران بودید؟ اگر همچین مسئله‌ای براتون پیش اومده، میتونید نظرات خودتون رو یا تجربه‌های خودتون رو برای ما روی این شماره پیامگیر ضبط کنید: 0042-02-2112-4113 و یا اینکه برای ما به این شماره اس ام اس کنید: 0420-603-87-4150. یک آگهی بشنوید، برمیگردم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اما اما باز هم در ایران نمونه های کودک آزاری در صفحات حوادث روزنامه های سراسری ایران بسیار دیده میشه. یک نمونه آخر اون دخترکی بود به اسم عارفه، دختری 7 ساله که جای درد و رنجی که از طرف پدر و مادرش بر او وارد شده بر بدن نحیفش و چهره رنگ پریدش کاملا هویدا بود. عارفه نه اولین مورد از چنین آزار و اذیت هایی است و نه آخرین اونها. به عقیده کارشناسان بیشتر والدین کودک آزار از اعتیاد، فقر و بیکاری رنج میبرند. بیشتر بشنویم در همین زمینه با روزا آژیری.
دختر 4 ساله‌ای به خاطر جراحت‌های شدید ناشی از ضرب و شتم پدرش به زیر تیغ جراحی رفت. کودک 3 ماهه‌ای با دستان پدرش به زمین کوبیده شد و جان خود را از دست داد. دختر 6 ساله‌ای در حالی به بیمارستان منتقل شد که آثار چاقو و سیگار بر پشت کمر و رانهایش خبر از بیمهری ناپدری می‌داد. رسانه‌های داخلی ایران به تناوب خبرهایی در پیوند با کودک آزاری منتشر می‌کنند. با این حال به باور کارشناسان بسیاری از موارد هرگز گزارش داده نمی‌شوند. مسعود کمالی پروفسور جامعه شناسی و خدمات اجتماعی در سوئد در گفتگویی با رادیو فردا از علتهای بروز کودک آزاری میگوید.
اگر کودک آزاری منظور ما تنبیه بدنی کودک و فشارهای روانی و جسمی است که بر کودک میارند توسط خانواده ها و توسط پدر مادر، این در ارتباط با تربیت بچه بوده در طول تاریخ. اما در خانواده هایی هم هست که علتهای دیگه ای داره، مثلا که هنوز هم کودک آزاری وجود داره در این خانواده ها، علتش مثلا اعتیاد پدر مادر هستش که باعث میشه که اینها مشکلات خودشون رو بر سر کودکانشون پیاده کنن، یا مشکلات دیگه روانی که خانواده ها دارن متاسفانه بر سر کودک خالی میشه.
یکی از آخرین نمونه های کودک آزاری سال 1388 مربوط به عارفه دختر 7 ساله است که مورد شکنجه های پدرش قرار گرفته بود. بر اساس اظهارات وکیل پرونده محمد مصطفی، عارفه 4 ساله بود که والدینش از یکدیگر جدا شدند. پدر این کودک خردسال ازدواج مجدد کرد و حضانت عارفه به او سپرده شد. در تمام طول مدتی که این کودک با پدر و نامادریش زندگی می کرد، مورد آزار و اذیت همسر پدرش قرار می گرفت و در نهایت زمانی که کودک آزاری توسط نامادری عارفه فاش شد، حضانت از پدر سلب و به مادر سپرده شد. مادر عارفه به دلیل فقر مالی خود را قادر به نگهداری فرزندش ندید و عارفه را از طریق اداره بهزیستی به شیرخوارگاه آمنه سپرد. پدر عارفه پس از چند سال با دستور مقام قضایی در آبان ماه سال گذشته فرزندش را از بنیادی که از عارفه نگهداری می‌کرد گرفت. پس از حدود 6 ماه عارفه در خیابان محل استقرار بنیادی که از او نگهداری می‌کرد در حالی دیده شد که از نقاط مختلف بدن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و آثار این ضرب و جرح در بسیاری از نقاط بدن و سوزاندن به وسیله سیگار در کمرش مشهود بود و وزن بسیار پایین عارفه نشان از این داشت که مدت زیادی را در گرسنگی سپری کرده بود. عارفه نمونه یکی از همان کودکانی است که اگر هر روز نه از وصف حالشان بسیار در رسانه‌های داخلی ایران نوشته می‌شود. وجود چنین مواردی اما لزوماً به معنای رخوت مدنی ایران و فعالان اجتماعی نیست. همان گونه که فروغ بندپی، مدیر امور داخلی انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران در مصاحبه‌ای با رادیو فردا میگوید که نهادهای دولتی در زمینه حمایت از حقوق کودکان فعالیت چشمگیری دارند.
نهادهای زیادی هستند تو ایران که دارن فعالیت میکنن، چه نهادهای غیر انتفاعی و چه دولتی. دولتی هم بهزیستی خیلی خوب داره فعالیت میکنه. ما از طریق بیشتر بهزیستی حمایت میگیریم و کمک میکنیم به کودکانی که مورد اذیت آزار قرار میگیرن.
با این همه برخی کارشناسان شماری از نارسایی های اجتماعی در این زمینه را متاثر از خلل های قانونی برمیشمارند. بنا به آنچه در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده است، اقدامات والدین، اولیای قانونی و سرپرستان کودکان که به منظور تربیت و حفاظت از آنها صورت می‌گیرد، به شرط آنکه حدی متعارف داشته باشد، جرم به حساب نمی‌آید. نسرین ستوده، وکیل در تهران، با آوردن نمونه‌ای از پرونده‌های کودک آزاری که در دست داشته می‌گوید، از آنجا که محدوده تأدیب و تنبیه در این ماده قانونی تعریف نشده است، برخورد جدی نیز با آن دسته از کسانی که کودکان را مورد آزار قرار می‌دهند صورت نمی‌گیرد.
صرف نظر از اینکه اساساً علم روانشناسی تنبیه رو برای تربیت بچه‌ها نهی کرده، اما در عین حال قانون تعریف نکرده که کجا والدین میتونن برای تربیت کودکان خودشون دست به تنبیه فیزیکی بزنن و این تا کجا مجاز هست. به همین خاطر من پرونده کودک آزاری داشتم که پدری کودک خردسال خودش رو با کمربند و سگک کمربند تنبیه کرده بود. تمام بدن اونها کبود شده بود. دادگاه بعدی حکم داد به براءت پدر و شعبه 14 دادگاه تجدید نظر نیز که ریاست اون با قاضی حاجی اسماعیلی بود، اون هم حکم داد اینکه چون پدر برای تنبیه کودک این کار کرده، بنابراین از کودک آزاری مستثنای و حکم براءت پدر داد. در حالی که عرفاً هیچ عقل سلیمی نمیتونه اینو بپذیره که پدری کودک خودش رو تا کبود کردن بدنش مورد تنبیه و برای تعدیل قرار بده.
به باور مسعود کمالی، پروفسور جامعه شناسی و خدمات اجتماعی در سوئد، برخورد قانونی با کودک آزاران میتواند تأثیر بسزایی در نحوه برخورد این افراد با کودکان داشته باشد.
وقتی دولت، وقتی قوه قضاییه، وقتی کسانی که افکار عمومی رو تحت تأثیر قرار میدن همه موضع بگیرن و قانونی ایجاد بشه که علیه کودک آزاری هستش، این مستقیما روی رفتار در مادرها هم اثر میذاره. وجود قانونی که ممنوع میکنه کودک آزاری رو همیشه میتونه جلوگیری کنه از اینکه بعضی از پدر مادرها مشکلات خودشون رو بر سر کودکان خالی کنن، یا اینکه طرز تفکر شخصی تربیت کودکان رو در رابطه با زدن و تنبیه بدنی قرار بدن.
جوامع غربی برای جلوگیری از کودک آزاری به قانون متوسل می شوند و معتقدند کودکان که بنا به آنچه در کنوانسیون حقوق کودک آمده همه افراد تا 18 سال را شامل می شود، مانند بزرگسالان و حتی فراتر از آنان، باید در مقابل رفتارهای خشونت آمیز تحت حمایت قانون قرار داشته باشند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما یک گزارش سینمایی: اگر در اواخر ماه آوریل در منهتن نیویورک باشید، احتمال زیاد هستش که رابرت دونیرو و یا دیگر ستارگان هالیوود و یا هنرپیشگان معروف هالیوود رو در محله ترایبکا ببینید که ساده و بدون لباسهای اونچنانی و محافظان شخصی راه میرند و با مردم حرف میزنند، چون از 22 آوریل فستیوال کوچک اما معتبر ترایبکا آغاز به کار میکنه. فیلم درباره الی، آخرین ساخته ی اصغر فرهادی، هم در بخش مسابقه این فستیوال حضور داره. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اصغر فرهادی برای شرکت در فستیوال فیلم ترایبکا راهی نیویورک شده. مانیا منصور:
زود باشین. بهش ما نمی‌رسیم نامزد داره. اصلا دروغ گفته که مجرده. حقیقتو میگیم.
دروغ خدا آوینه.
سر پسر کلا بزنیم بهش دروغ بگیم که آبروی علی نره.
او یارو مرد رفت، آبرو بخواد چی؟
من نمی‌ذارم.
تموم شد.
به گزارش سایت رسمی فستیوال فیلم ترایبکا، فیلم درباره الی، آخرین ساخته تحسین شده اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی، در بخش اصلی رقابتی هفتمین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم ترایبکا در منهتن نیویورک شرکت می‌کند. در این فستیوال که از 22 آوریل 2 اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و تا 3 می 13 اردیبهشت به مدت 11 روز در محله ترایبکا واقع در منهتن برگزار خواهد شد، فیلمسازان مطرح سینمای جهان مانند استیون سودربرگ، وودی آلن و برادران فالی حضور دارند. فیلم جدید امیر نادری، کارگردان ایرانی مقیم نیویورک، نیز به نام وگاس، یک داستان واقعی، در بخش مسابقه فستیوال ترایبکا به نمایش در می‌آید. فیلم وگاس، یک داستان واقعی، فیلمی است که عوامل و بازیگران آن همه آمریکایی هستند و فیلم به زبان انگلیسی است. فستیوال فیلم ترایبکا شامل بخش‌های مسابقه اصلی، مسابقه فیلم‌های کوتاه، کشف، بهترین فیلم‌های مستند بلند، بهترین فیلم مستند اول فیلمسازان تازه کار، بهترین مستندهای نیویورکی، بهترین فیلم‌های داستانی اول فیلمسازان جدید و بهترین فیلم‌های داستانی است که به نوعی مربوط به نیویورک هستند.
That's it. $20.
I want you out of here.
You want to get a lot of money?
$3,000, and all I got to do is marry her.
Well, you got to go to Serbia.
12 فیلم در بخش رقابتی و اصلی فستیوال ترایبکا پذیرفته شدند. فیلم‌هایی از کشورهای استرالیا، آمریکا، ایرلند، آرژانتین، اسرائیل، فرانسه و نروژ. فستیوال فیلم ترایبکا که فستیوالی ساده با امکانات محدود است، در سال 2002 در واکنش به وقایع 11 سپتامبر در نیویورک توسط رابرت دونیرو، هنرپیشه معروف هالیوود، در منهتن نیویورک پایه‌گذاری شد و هدف آن بازگرداندن رونق به محلی بود که مکان برج‌های دوقلو بود. برج‌های دوقلو تجارت جهانی در عملیات تروریستی 11 سپتامبر فرو ریختند.
It wasn't me.
You sure?
What we did was a terrible sin, and it wouldn't have happened if it wasn't for you.
فستیوال ترایبکا اکنون تبدیل به یکی از مهمترین فستیوال‌های بی‌زرق و برق، صمیمی و خوشنام دنیا شده که به دنبال استعدادهای نو و و کارگردانهای مستعد جوان است. هفتمین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم ترایبکا با فیلم هر چیز که کارساز است، آخرین ساخته وودی آلن، افتتاح می شود.
مانیا منصور بود و گزارشی از آغاز به کار فستیوال فیلم ترایبکا در نیویورک که از 22 آوریل شروع به کار میکنه. مجله شامگاهی رادیو فردا تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. همراه ما بمانید.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران، 5 بعد از ظهر در پراگ، جایی که ما در اون هستیم. با سلام دوباره به شما شنوندگانی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید. در نیمه دوم مجله شامگاهی امروز، پس از شنیدن خلاصه مهمترین خبرهای روز، برنامه هفتگی صدای دیگر رو میشنوید که برنامه ویژه زنان هست. پیش از همه اینها یک بار دیگه محمد زرقامی در استودیو کنار من هست و خلاصه مهمترین خبرهای روز رو برامون میگه. محمد سلام.
سلام به تو. رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به سعید مرتضوی، دادستان تهران خواستار شد که رکسانا صابری و حسین درخشان بتوانند از کلیه آزادی‌ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهام‌هایی که بر آنان وارد شده است برخوردار باشند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا در نامه رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به سعید مرتضوی از جمله آمده است نظر به تأکید ریاست جمهور ترتیبی اتخاذ شود تا مراحل رسیدگی به اتهام‌های افراد مذکور با دقت کامل و رعایت قسط و عدل و جمیع موازین قانونی صورت گیرد و کوچکترین حقی از آنان ضایع نشود. در خبر دیگر، یک مقام اقتصادی آمریکا میگوید علایم بهبود در بحران اقتصادی دیده می شود، اما تا بهبود کامل راهی دراز در پیش است. لارنس سامرز، مدیر شورای اقتصاد ملی در کاخ سفید، امروز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون NBC گفت شاخصهای اخیر اقتصادی آمریکا نسبت به گذشته بهتر شده است، اما بهبود کامل نیازمند زمان و تولید اشتغال است و تا آن موقع هنوز راهی دراز در پیش است. جنرال دیوید مک‌کیرنان، فرمانده نیروهای ائتلاف و نیروهای آمریکایی در افغانستان، امروز با عذرخواهی از کشته شدن غیرنظامیان بر اثر عملیات نیروهای ائتلاف گفت تمام پول جهان هم برای جبران از دست رفتن یک غیرنظامی و عزیز خانواده کافی نیست. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، ظرف 3 روز گذشته دوبار جنرال مک‌کیرنان را برای ادای توضیح درباره این گونه تلفات احضار کرده بود. جنرال مک‌کیرنان امروز در یک کنفرانس خبری پذیرفت که نیروهای ائتلاف در حین عملیات مرتکب اشتباهاتی می‌شوند. او با پوزش‌خواهی از این اشتباهات گفت نیروهای ناتو و ارتش آمریکا تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن این اشتباهات به کار می‌برند.
ممنونم. محمد زرقامی بود با چهره البته خسته و خواب‌آلوده. سپاسگزار از محمد زرقامی و میرسیم به برنامه هفتگی صدای دیگر، برنامه ویژه زنان که اون رو رویا کریمی تهیه و اجرا کرده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 37th برنامه هفتگی صدای دیگر، من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. گفته‌های سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه مطبوعاتیش در هفته گذشته یکی از خبرسازترین مسائل حوزه زنان بود. در بخش اول مجله این هفته به بررسی کاندیداتوری زنان ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری 10 خواهیم پرداخت. سپس به افغانستان خواهیم رفت و در جریان درگیری‌ها بر سر قانون احوال شخصی اهل تشیع قرار خواهیم گرفت و در پایان پای صحبت‌های دکتر آذر نفیسی در مورد آخرین کتابش که به تازگی در لندن منتشر شده خواهیم نشست. با ما بمانید. در فضای داغ انتخاباتی 10 ریاست جمهوری اسلامی ایران، در شرایطی که بحث داغ چه کسی میماند و چه کسی خواهد رفت جایی برای عرض اندام کاندیداهای زن باقی نمیگذاشت، سخنگوی قوه قضاییه در گفتگوی مطبوعاتی خط بطلانی بر همه آنچه که در سالهای گذشته در اذهان شکل گرفته بود کشید و همه معادلات را برهم ریخت. تا پیش از این تلویحاً کلمه رجل سیاسی را که از شرایط کاندیدای ریاست جمهوری شدن در قانون اساسی است مرد سیاسی بودن تفسیر کرده بودند، مخصوصاً آنکه غلام حسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو فعلی این شورا صراحتاً اعلام کرده بود که منظور از رجل در قانون اساسی مرد است. اما سخنگوی فعلی شورای نگهبان با اعلام نظری صریح هفته گذشته اعلام کرد که شورای نگهبان هیچگاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده و هرچه تا کنون مطرح شده صرفاً از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است. آقای کدخدایی تاکید کرد شورای نگهبان هیچگاه به صرف اینکه فردی که ثبت نام کرده مرد است یا زن اظهار نظر نکرده است و هرگاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. عیسی سحرخیز تحلیلگر سیاسی در ایران این گفته ی آقای کدخدایی را گامی به جلو برای زنان ایرانی می‌داند و به تحلیل کاندیداهای احتمالی در میان جامعه زنان ایرانی می‌پردازد. عیسی سحرخیز:
فارغ از این که در این دور از انتخابات شانسی برای خانوم ها جهت پیروزی در انتخابات نیست یا بسیار اندک میتونه باشه، اگر بیان نامزد بشن، تایید صلاحیت بشن و احیانا پیروز بشن یا حتی به مرحله دوم برسن، اینو من فکر میکنم از همین الان همه خواهند گفت این یک شگفتی است. اما نکته جالب از زاویه دیگر این هست که ثبت نام خانوم ها و موضع اولیه، به این دلیل هم میگم موضع اولیه چون که امکان داره وقتی اونها با یک چالش روبرو بشه شورای نگهبان تغییر موضع بده یا عقب نشینی بکنه یا حرف خودش رو به گونه دیگری بیان بکنه، ولی توجه باید داشته باشیم که در شرایط کنونی خانم بهروزی که به هر حال به جناح راست ایران تعلق داره، شاید میشه گفت پیش قدم بوده برای اینکه بحث نامزدی خانم ها رو در این دوره مطرح کرده و به یک نوع پاسخ نه به نامزدی احمدی نژاد داده. در فرایند روبه جلویی که اتفاق افتاده، خانم بیات که نماینده مجلس هست و همینطور خانم ابتکار که معاون رئیس جمهور بوده، اینها هم وارد صحنه شدند.
اما معصومه ابتکار خبر قطعی کاندیداتوری خود را بسیار زود تکذیب کرد، تکذیبی که به گفته آقای سحرخیز خود حرکتی سیاسی محسوب می شود.
به یک معنا اینکه اگر خانم ابتکار این سیاست رو به کار می برد و این چالش کشیدن شورای نگهبان رو به کار می برد، فارغ از اینکه تعدد نامزدها در جبهه اصلاحات صورت می گرفت، کار مثبتی تلقی می شد و بودن سه نفر از سه جریان و سه جناح که دو تا از اونها به طیف‌های راست و سنتی، طیف میانه در واقع محافظه‌کار و از سوی دیگر نامزدی از طرف جریان اصلاح طلب مطرح می شد، این انتخابات رو در دو جایگاه در واقع مهم جلوه می داد. یکی روند عادی خودش، یکی این که می تونست این انتخابات نقطه عطفی باشه برای اینکه مسئله رجل سیاسی شناختن خانوم ها رو مسئلهش یک سره می کرد، چون که همونطور که خدمتتون گفتم یک معاون رئیس جمهور اومده، یک نماینده مجلس اومده و یک فعال سیاسی مذهبی وارد شده که اینها به هر حال آمده اند که یک حقی از زنان رو مطرح بکنن و من خوشحال می شدم که دیگر خانوم ها هم فارغ از به هر حال افراد عادی که همیشه میرن ثبت نام می کنن بیان و این چالش رو هم در این انتخابات که می تونه یک روی سکه انتخابات خرداد 88 باشه پیش ببرد.
دکتر نگیری توحیدی نیز هرچند رفتار شورای نگهبان را چندان واضح و روشن نمی داند، اما او نیز این حرکت را مثبت تلقی می کند.
من مطمئن نیستم که استراتژی جدیدی هنوز در کاره یا نه. طبق معمول خیلی مبهم صحبت کردن، سخنگوی شورای نگهبان هم خیلی واضح روشن نکرده که بالاخره این کلمه رجال چه معنای دقیقی داره. چه مسئله اصلی ما در ایران برای خانوم ها این نیستش که حتما یک رئیس جمهور زن داشته باشیم یا زنان بیشتری در دولت داشته باشیم، به خصوص با توجه به اینکه ریاست جمهوری چندان قدرتی نداره در نظام سیاسی فعلی ایران. محضا در مجموع پیگیری این مسئله که بالاخره در مقام های انتخاباتی زنان میتونن حق انتخاب شدن رو در حد حتی رئیس جمهور داشته باشن یا نه، خودش نکته مثبت و خوبیه.
هرچند کارشناسان مسائل زنان در ایران معتقدند که دیوارها و سقف‌های شیشه‌ای متعددی در ایران مانع پیشرفت سیاسی و اجتماعی زنان است، اما دکتر توحیدی عقیده دارد که با همه محدودیت‌هایی که برای زنان ایرانی وجود داشته است، باز هم زنانی هستند که بتوانند دوشادوش مردان سیاسی در مبارزات انتخاباتی شرکت کنند. دکتر نیری توحیدی:
هیچ دلیلی نداره که ما بگیم زنان ما هنوز به اون حدی از شایستگی و توانایی نرسیدن. منتها متاسفانه معیار رد صلاحیت توسط شورای نگهبان واقعا توانایی ها و لیاقت و شایستگی نبوده، بیشتر معیارهای مسلکی و عقیدتی و ایدولوژیک بوده. به همین دلیل اگر اونها این معیارها رو کنار بذارن و واقعا بر مبنای صلاحیت حرکت کنن، ما داریم زنان توانایی که بتونن با مردان در یا زنان دیگه در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنن.
با همه اینها، عیسی سحرخیز روند انتخابات ریاست جمهوری را روندی پیچیده می‌داند و معتقد است که عوامل متعددی علاوه بر جنسیت و گرایش‌های سیاسی تعیین کننده موقعیت کاندیداها هستند. او انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا را نمونه‌ای از این پیچیدگی می‌داند و می‌گوید:
شما نگاه کنید در جامعه آمریکا هم می‌بینید که با تمام این پیشرفتایی که وجود داره به هر حال خانم کلینتون شکست میکنه. نمیتونیم بیایم بگیم اونجا فقط بحث جنسیتش بوده یا توانایی بوده یا مسائل دیگری هست. ما غیر از اینکه در کشورهای مثل شمال اروپا، در شبه قاره هند این نوع نگاه رو داریم که خانم ها میان در این سطوح هم وارد میشن، بهشون هم رأی میدن و جایگاه قرار میگیرن. حتی میبینید در بخش از اروپا و آمریکا هم کماکان یک سری مسائل داریم. پس میگم این بحث فقط ایران نیست. اما نکته دیگه، کسی که میخواد رأی بده مخصوصا اگر نگاه سیاسی و با اقدام سیاسی بخواد کاری رو انجام بده، این هست که آیا نامزدی رو که رأی میده این نامزد چقدر شانس پیروزی هم داره. چون که اگر شانس پیروزی نداشته باشه، رأی دادن میتونه یک عاملی باشه برای اینکه رأی به عنوان رأی باطل در واقع در نظر بگیره. امکان داره دیدگاهش هم فراجنسیتی باشه، ولی چون نگاه سیاسی منتج به نتیجه رو دنبال میکنه، ماجرا یه ذره میتونه متفاوت باشه.
به گفته تحلیلگران سیاسی، در انتخابات ریاست جمهوری دهم زنان تایید صلاحیت بشوند یا نشوند، دهمین انتخابات حساس و شگفتی آفرین خواهد بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
داشتن زنان رو
میزنند.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
به این میندیشیم که زنیم یا مرد، به این میندیشیم که از کدام کیش و آینیم، به این بیندیشیم که همه انسانیم. مگر می شود انسان بود و در برابر تبعیض سکوت کرد؟ مگر می شود به انسانیت باور داشت ولی آزادی انسان را به هر بهانه‌ای انکار کرد؟ این جملات بخشی از متن بیانیه‌ای بود که زنان مخالف به تصویب رسیدن قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان چهارشنبه گذشته پس از پایان تجمع خود در برابر حوزه علمیه خاتم النبیین کابل منتشر کردند. تجمعی که با سنگ پراکنی گروه‌های موافق این قانون می‌رفت تا به درگیری خونین تبدیل شود، اما پلیس‌های زن کابل برای حفاظت زنان معترض با ایجاد یک حلقه حفاظتی آنان را در پناه خود گرفتند. حامد کرزای در آخرین روزهای سال گذشته قانونی را امضا کرد که قرار بود ناظر بر مناسبات زن و مرد شیعه در افغانستان باشد، اما اعتراض زنان سیاستمدار و فعالان حقوق بشر افغانستان به این قانون موجی از نارضایتی بین المللی و داخلی را علیه این قانون ایجاد کرد، تا آنجا که رئیس جمهور افغانستان از وزارت عدلیه این کشور خواست تا قانون را مورد بازنگری قرار دهد. اما همین دستور هم توسط موافقان قانون مورد اعتراض واقع شد. فعالان حقوق زنان در افغانستان این قانون را ناقض حقوق اساسی زنان شیعه در این کشور می‌دانند، در حالی که موافقان معتقدند قانون احوال شخصیه اهل تشیع برگرفته از قرآن، سنت و وحی است. یکی از موافقان این قانون به خبرنگار رادیو فردا در کابل گفت:
یا اطلاع ندارن، یا قانون نخوندن، یا هم که ناآگاه هستن. چون اگر اطلاع داشته باشن از قانون اسلام، هیچ وقت نمیان چون این شبهه ای را وارد کنن. و یا یکم درگیر احساسات شدن این گپا را میگن. هیچ نوع بنیادگرایی در این قانون نیست و این قانون است که واقعا جامع و کاملی است. الان وضع نشده این قانون. مذهب شیعه را قبلا شاید به رسمیت نمیشناختن. درست در قانون اساسی وجود نداشت، چون دولت اسلامی نبود که این قانون وجود می داشت. و حالی که چون قانون ما دولت ما اسلامی است و قانون اساسی ما بر اساس دستور اسلام ساخته شده، پس این قانون حالا نمیتونیم بگیم که این را قبول نمیتونه.
فعالان حقوق زنان در ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای همراهی خود را با معترضان به این قانون اعلام کردند. در بیانیه‌ای که به امضای حداقل 5 تشکل فعال حقوق زنان در ایران رسیده است، آمده: سوال ما این است که چه برداشت دیگری جز بردگی جنسی از این قانون میتوان داشت؟ آیا جز این است که انسانیت و کرامت زنان فراموش شده و کارکرد جنسی و خدمت رسانی به مرد جایگزین آن شده است؟ اشاره آنها به مواردی از جمله این مواد است. در بند سوم ماده 132 قانون احوال شخصی آمده است: تمکین، آمادگی زوجه برای تمتعات جنسی متعارف زوج و بیرون نرفتن از منزل در صورت عدم عسر و حرج بدون اذن زوج می باشد و عدم رعایت هر یک از آنها از طرف زوجه سبب نشوز است. در بند چهارم ماده 132 نیز آمده است: بر زن واجب است در صورت تمایل مرد به استمتاعات جنسی از او تمکین کند. و در بند دیگری از این مواد آمده است که هرگاه زوج خواهان آرایش زوجه گردد، زوج مکلف به آن می باشد. اجبار زن برای ارضای نیازهای جنسی مرد هر 4 روز یک بار و کاهش سن ازدواج دختران از 18 سال به 16 سال نیز از دیگر موارد قانون احوال شخصی است. عادله حسینی، یکی از مدافعان حقوق زنان در افغانستان، در مورد این مواد قانونی به خبرنگار رادیو فردا گفت:
طبق ماده 3 قانون اساسی این حق هیچ کسی از ما گرفته نمیتونه، ولی آقایان محترمی که در شورای علما اینا آمدن چند مادهش مطابق رساله توزیع مسائل وارد قانون کرده، هیچ نیازی نبود که این مسئله وارد قانون شود. باید سر از این مواد بازنگری شود، یک شکاف بسیار عظیم در جامعه تشیع به وجود بیاره. ما امیدوار بودیم که آقای محسنی به عنوان کسی که رهبری از این مسئله را به عهده داشته، حامی ما بود، پشتیبان ما بود، نه که توهین به این بزرگی تمام نکرد که هر وقت مرد بخواد زن مکلف است که آرایش بکند. ما صرفا سر دو تا ماده اعتراض دارم، صرفا مسئله حقوقی است و ما امیدوار هستم که جنجال سیاسی این مسئله بازیش از کسای دیگه نشه.
در بخش پایانی بیانیه فعالان حقوق زنان ایران آمده است: ما ضمن استقبال از دستور رئیس جمهوری افغانستان برای بازنگری در قانون احوال شخصی اهل تشیع، امیدواریم این قانون به گونه ای اصلاح شود که برابری، عدم تبعیض، عدالت و کرامت انسانی مبنای کلیه روابط انسانی در خانواده های افغانستان از جمله در میان اقلیت های قومی و مذهبی قرار گیرد. کانون زنان ایرانی، میدان زنان، مدرسه فمینیستی، کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. با همه اعتراضاتی که تاکنون به تصویب این قانون صورت گرفته است، هنوز هیچ اقدامی برای تغییر دادن بیش از 60 ماده آن که به گفته فعالان حقوق زنان ناقض حقوق آنان است، صورت نگرفته است. با این حال سرور دانش، وزیر عدلیه افغانستان، گفته است که قانون احوال شخصی در حال بررسی است.
بر اساس حکم رئیس جمهور ما ارزیابی میکنیم و این بازنگری هم بر اساس است که ما اعتراضات یا انتقادات یا پیشنهاداتی که مطرح شد اونا را جمع‌آوری، بررسی و مطالعه میکنیم، بعد نتیجه را گزارش میدیم که از مجموع اینا چه مواردی بجا است که باید مثلا این قانون تعدیل شود و چه مواردی هم بجا نیست و یا چه مواردی است ممکنه ابهام داشته باشد.
بر اساس معاهدات بین المللی، دولت افغانستان متعهد است که برای سهمگیری زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی تلاش کند و کارشناسان معتقدند برخی از موادی که در قانون احوال شخصی شیعیان آمده است چنین امکانی را سلب می‌کند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ناگفتنی های من، کتاب جدید آذر نفیسی است که پس از انتشارات در ایالات متحده آمریکا در ژانویه سال جاری این هفته در لندن به بازار آمده است. به همین مناسبت نقدهای متعددی در روزنامه‌ها و مجلات چاپ بریتانیا از کتاب او منتشر شده، از جمله در روزنامه‌های فاینانشال تایمز، گاردین، تایمز و مجله اکونومیست. خود او نیز برای معرفی کتابش این روزها در لندن است و برای انجمن بین‌المللی قلم و همچنین بنیاد میراث ایران سخنرانی می‌کند. شهران طبری همکارمان در لندن از این فرصت استفاده کرده و با خانم آذر نفیسی درباره کتابش از زاویه زن و مسائل زنان گفتگو کرده است که با هم میشنویم.
خانم دکتر نفیسی، پیش از هر چیز لطفاً درباره کتابتون از زاویه زن و زن بودن برامون بگید.
من فکر میکنم که یک بخش اساسی قصه گویی، حالا این چه میتونه در ارتباط با خاطرات شخصی یک فرد باشه یا رمان باشه یا نوع دیگه قصه، ایجاد یه نوع همدلیه و در کنار اون همدلی به وجود آوردن امکاناتیه که ما در زندگیمون ممکنه نداشته باشیم. یعنی خوندن سرگذشت دیگران همیشه کمک میکنه که ما فکر کنیم که سرگذشت خود ما هم میتونه چیز دیگه ای باشه. من به تجربه های خودم که نگاه میکنم، مثلا خوندن کتاب های ویرجینیا وولف یا در نوجوانی مخصوصا فروغ فرخزاد و حتی در بچگی قصه هایی که پدرم راجب فردوسی میگفت در ارتباط با رودابه یا زنهای دیگر در قصه های شاهنامه، همیشه دید منو بست میداد و منو میبرد به یه دنیای دیگه ای که خودم رو من در اون دنیا با امکانات تازه‌ای پیدا میکردم. من نمیدونم این کتاب روی زنها چه تأثیری میذاره، ولی امیدوارم که هم این امکان رو بده که ما بتونیم با خودمون از طریق گفتن قصه‌مون مواجه بشیم و هم از این طریق با دنیا از طریق قصه گفتن خودمون مواجه بشیم و از این طریق هم خودمون رو تغییر بدیم و هم دنیا رو.
هسته مرکزی کتاب ناگفتنی‌های من همونطور که گفتین شکافتن رابطه خودتون و مادرتون هستش. در مورد متون ادبی شکافتن یا دیکانستراکت کردن یکی از راه‌های درک مسئله است. فکر می‌کنید شکافتن یک رابطه هم میتونه همین نقش رو داشته باشه؟
می‌دونید من برام گفتن قصه درک رابط است. خیلی از روابط رو از طریق بازگفتن اون روابط میتونم درک کنم. در طول گفتن یک رابطه شما هم اون رو میشکافین هم مال خودتون میکنین. ارتباط من و مادرم رو در نظر بگیرین. من فکر میکنم این ارتباط در زندگی من همینطور که در زندگی خیلی نویسنده های دیگه همونطور که شما گفتین یکی از مرکزی ترین ارتباطاتی بود که روابط بعدی من رو شکل داد. نه تنها روابط بعدی من رو، بلکه دیدم رو نسبت به خودم شکل داد و شاید پیچیده ترین رابطه زندگی من بوده. من همواره این حس رو داشتم که چیزی در این ارتباط هم اساسیه ولی ناگفتنی مونده و تنها طریقی که من میتونستم به درک این ناگفتنی برسم و این ناگفتنی رو مبدل به گفتنی بکنم از طریق بازگویی این رابطه بود از دید خودم. احتمالاً خواننده ها هم از طریق بازبینی کتاب و بازگویی اون کتاب هم این رابطه رو درک میکنن، هم ممکنه که به روابطی که خودشون در زندگی خودشون داشتن بیشتر دسترسی پیدا کنن.
در جوامع و فرهنگ‌های به مثل ایران صحبت‌های خصوصی حوزه ممنوع است. فکر می‌کنید شما با این شجاعتی که همه راجبش میگن، خب شجاعت هستش در یک چنین جوامعی راجب مسائل ناگفتنی صحبت کردن، فکر می‌کنید حاصل این شجاعت شما چه ابعادی پیدا می‌کنه؟
اصولاً نوشتن بر پایه اینه که شما حقیقت، نه فقط واقعیت، حقیقتی رو که پنهان مونده اون رو بربنا می‌کنی و این حقیقت فقط درباره دیگران یا درباره دنیا نیست، همواره همراه با افشای چیزی در ارتباط با دنیا دارین یک مسئله بسیار شخصی و فردی و خصوصی رو در ارتباط با خودتون برملا میکنین و این نوعی مواجه شدن با خوده. به همین جهت هم هستش که من در ابتدای کتابم متذکر شدم که این کتاب به یک نوعی پاسخ به اون سانسور درونی خود منه. اون سانسور درونی بسیار مشکل تره که باهاش مواجه بشیم تا سانسور بیرونی، تا سانسوری که مثلا در یک جامعه بسته داریم. یکی از راه‌های پیشرفت یک جامعه گفتن ناگفته هاست و من فکر میکنم که در جامعه ما هم این اشتباه بزرگیه که ما یا زندگی فردی رو ناچیز میگیریم، هیچ وقت ما نمیتونیم اون چی که شخصی هستش رو از اون چی که اجتماعی جدا کنیم در دوره نوجوانی خود من دنیا رو به نوعی از طریق نگاه فروغ فرخزاد دیدم. فرخزاد شعرهاش به نوعی خاطرات زندگی شخصی و فردی و درونی یک زنه. انقلابی که اون در شعر ما به وجود آورد تنها در سطح زبان شعری نبود، در سطح ایجاد یک نوع حس جدید در شعر بود، یک نوع تجربه جدید در شعر بود. سیمین بهبهانی اهمیتش تنها در اون جسارت و شجاعت بی حد و حصرش نیست در ارتباط با مسائل اجتماعی. نوع جسارت بهبهانی اینه که همیشه وفادار مونده به اون خودی که زن حس داره، عاشق میشه و میخواد که تمام این حسهای خودش رو نه تنها در خلوتش بیان کنه بلکه با دیگران شریک بشه. اگر که ما نتونیم با دیگران درونی ترین احساسمون رو شریک بشیم، هیچ وقت ایجاد همدلی نخواهیم کرد. و شما زمانی که خودتون رو میگذارین در درون تجربه کسی که فکر میکنین شبیه شما نیست، مثلا یک مرد که شعر فرخزاد رو میخونه یا سرگذشت یک زن رو میخونه، همدلی که میتونه براش ایجاد بشه باعث میشه که اون نسبت به تحولات اجتماعی در ارتباط با حقوق زنان نرمتر بشه. یک زن که جرأت میکنه خودش رو باز کنه به دنیا و نشون بده که صحبت در مورد خودش یک چیز پیش پا افتاده یا یک حرف مبتذل نیست، زندگی فردی مبتذل نیست بلکه نوع نگاه ماست که یک چیز رو مبتذل میکنه یا تعالیمی بخشه، میتونه تأثیر بذاره روی باز شدن بخش عظیمی از جامعه. به همین جهت من اعتقاد شدیدم به اینه که از طریق نوشتن و برملا کردن واقعیت ما همیشه این امکانات رو در مورد خودمون و اجتماعمون بست میدیم.
در جوامع مردسالار فقط مردها ضد حقوق زن نیستن، نقش ضد زن زنها گاهی خیلی عمیق‌تره. مادر شما شاید نمونه یک چنین زنی بوده. فکر میکنید با بیان این آیا یه هشداری به زنهایی که اینطور فکر میکنن هست؟
مادر من زن بسیار باهوش جسوری بود و زنی بودش که خیلی به فعالیت‌های اجتماعی علاقه داشت واقعا، یعنی به یک نوعی زن خانه نبود. ولی یک چیزی بجز اجتماعش یا اوضاع خانوادگیش، موقعیت خانوادگی اجتماعی که میتونست به آسونی به اون اجازه نده که از یک حدی فراتر بره، صرف نظر از اونها، چیزی که باعث شد مادر من نتونه پیشرفت کنه اینه که اون همیشه به صورت یک قربانی به خودش نگاه میکرد. و گاهی اوقات وقتی شما فقط به خودتون به صورت قربانی نگاه میکنین، دو تا کار رو میکنین. یکی این که نسبت به اونهایی که از شما پیشتر میرن، حتی کسایی که خیلی به شما نزدیک هستن، یک نوعی حسادت یا یک نوعی بخل پیدا میکنین. یعنی مثل این که اگر خود شما نتونستین پیشرفت کنین، دلتون نمیخواست که بقیه جامعه پیشرفت کنن. حداقل این یک توجیهی میشه برای اینکه شما در یک حد باقی موندین. مادر من دچار یک تضاد درونی بود. از یک طرف مشوق من بود که زندگی اجتماعی خودم رو دنبال کنم و من بدون اون فکر نمی‌کنم میتونستم راهی رو که انتخاب کردم به ثمر برسونم. در حقیقت این کتاب رو من بدون اون نمیتونستم بنویسم. از طرف دیگه در این حال اون حسادتش میشد به اون زنی که من تونستم بشم و اون نتونست، با وجودی که اون مسببه این اتفاق بود. یکی این هست در مورد مادر من. یکی این که به خاطر اینکه اون خودش رو همواره قربانی میدید، یه حالت فلجی بهش دست داده بود. اون نمیتونست ورای قربانی بودن خودش بره. چیزی که ما در مورد خودمون فکر میکنیم در واقعیت هم میتونه اتفاق بیفته. ما اسیر تصویری هستیم که از خودمون داریم و به همین جهت به اعتقاد من در هر جامعه ای میشه تغییر و تحول رو به وجود آورد اگر که ما اعتقاد داشته باشیم که قربانی بودن ما تصمیم گیرنده سرنوشتمون نیست.
گفتگوی شهرانه طبری را با دکتر آذر نفیسی شنیدید. آذر نفیسی از شنوندگانی که علاقمند به مکاتبه و اظهار نظر درباره کتابش هستند، دعوت می‌کند با او از طریق وبسایتش تماس بگیرند. آدرس وبسایت آذر نفیسی را می توانید از طریق جستجو در گوگل پیدا کنید. پایان مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که هفته آینده نیز شنونده برنامه ما باشید، من رویا کریمی روزهایی خوش و آرام را برایتان آرزو می کنم. ایام بر شما خوش باد.
خب برنامه یه هفتگی صدای دیگر رو شنیدید از رویا کریمی. اما به اطلاعتون میرسونم که با استفاده از آخرین فیلتر شکن رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و همونجا نرم افزار فیلتر شکن رادیو فردا رو که اسمش نسیم هست تنها یک بار روی کامپیوترهای خودتون پیاده سازی یا در اصطلاح دانلود کنید و از طریق اون به راحتی از سد فیلترینگ در ایران عبور کنید. با این نرم افزار دیگه نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و در ضمن میتونید از وبسایت‌های دیگری هم که در ایران فیلتر هستند دیدن کنید، به غیر از سایت‌های پورنوگرافیک البته. این نشانی تازه در این فیلتر شکن رادیو فرداست، rahmatzade.com که به این شکل هجی میشه rahmatzade.com، rahmatzade.com. همکارم معین گرجی در ساعت 8 شب به وقت تهران با خلاصه تازه ترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.